با صمیمانه ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم و جمعاً حدود 50 دقیقه در خدمتتون خواهم بود. کارگردانی و هدایت برنامه رو علی عزیز در لندن به عهده دارم مطابق معمول و باید همین لحظه خدمتتون اعلام بکنم که خبرها و مطالب و مسائلی رو که ما در دنیا و به خصوص در امریکا باش روبرو هستیم به قدری سریع میگذره که این صحبتهایی که امروز من با مهمان ارجمند برنامه گلگشت خواهم داشت جناب دکتر منصور فرهنگ ممکنه کهنه شده باشه، اینقدر که سرعت تغییرات و خبرها سریع هست. و اما پیرامون آنچه که ما باش مواجه هستیم در ایالات متحده مسئله کتاب‌های متعددی است که منتشر میشه توسط کسانی که با پرزیدنت ترامپ از نزدیک دمخور بودن و در اون به اصطلاح حلقه افرادی بودن که مشاورین نزدیکش بودن. آخرین کتابی که منتشر شده توسط جنرال مکمستر. مکمستر یک جنرال 3 ستاره هست که ایشون بعد از مایکل فلین که مدت خیلی کوتاهی مشاور امنیت ملی آقای ترامپ بود به این سمت منصوب شد و در واقع سعی کرد که سر و سامانی بده به وضعیت داخلی کاخ سفید و به اصطلاح کابینه و اطرافیان آقای ترامپ که فکر میکنم حدود 1 سال و اندی در این سمت باقی بود و بعد استعفا کرد به ظاهر. ولی اون در این کتابی که در واقع همین چند روز پیش منتشر شد تحت عنوان Battlefield، میدان جنگ، اونجا ایشون اشاره میکنه به مسائل مختلف و عدیده‌ای رو که خودش شاهدش بوده و میگوید که از او خواسته شده بود که اگر میخواد استعفا بکنه و در عوض بهش یک ارتقا داده بشه و در واقع جنرال 4 ستاره بشه، ولی سرباز زده بود، گفته بود نه من استعفا میکنم، احتیاجم به اون کار نیست. و بعد میگوید که با سیاست هایی رو که در زمان زمامداری آقای ترامپ امریکا داشته در سیاست خارجیش، امریکا در موضع ضعف قرار داره و امریکا رو ضعیف کرده این سیاست ها، که موضوع بسیار قابل اهمیتی است و جزء مسائلی است که مطرح شده. مسئله دیگر، باز آخرین خبری رو که امروز منتشر شد، شکایت خانم مری ترامپ، برادرزاده آقای ترامپ هست که قبلا هم کتابی نوشت راجع به خصوصیات آقای ترامپ. او خانواده ترامپ رو به عنوان تقلب و کلاهبرداری سو کرده. ولی تمام این مسائل به کنار، کتاب‌های متعددی رو که ما باش روبرو بودیم، پیتر اشتاک که کتابی رو تحت عنوان مصالحه اگه بخوایم ترجمه بکنیم به اون صورت، یا کتابی رو که جان دین نوشته بود تحت عنوان Authoritarian Nightmare، کابوس یک خودکامه، عرض کنم حضورتون که کتابی رو که با وودوارد منتشر کرد که مصاحبه بوده و مصاحبه تلفنی بوده بیشتر با آقای ترامپ و تمامش ضبط شده روی نوار و اون داره به تدریج اینا رو در مصاحبه‌های متعددی که داره با رسانه‌های مختلف منتشر میکنه. تمام اینها کوچکترین تأثیری روی طرفداران آقای ترامپ که نذاشته هیچ، من میبینم جزو دوستانی که از رفتار ناهنجار آقای ترامپ شاکی بودن و مخالفش بودن به خاطر شرایط اقتصادی رو که هنوز با تمام این مسائلی که پیش آمده، مسئله کرونا و غیر و ذالک، خب به زعم اونها یا شاید واقعا در واقع اقتصاد وضعش خوب هست و شکوفا هست، دارن تمایل پیدا میکنن به سمت طرفداری از آقای ترامپ. اما ناآرامی ها و خشونت ها، زد و خورد ها، کشت و کشت هایی رو که در بعضی از شهرهای بزرگ امریکا شاهد هستیم و همه و همه مربوط میشه به خشونت پلیس با سیاه پوستان و رنگین پوستان به طور کلی، بیشتر با سیاه پوستان. آخرین اون مربوط میشه به زن جوانی با به نام بریانا تیلر که ایشون در لویویل کنتاکی گویا پلیس با لباس مبدل خبر داده بودن به پلیس که یه عده معاملات مواد مخدر میکنن، با لباس مبدل میرن به در خونه این زن که با بویفرندش، با دوست پسرش در خونه بوده و به گفته دوست پسر پلیس خودشو معرفی نمیکنه و نمیگه که پلیس هست. به همین خاطر اون دوست پسر با اسلحه‌ای که داشته شلیک میکنه به طرف این پلیس ها و پلیس با شلیک چندین و چند گلوله که 7 گلوله اون به این زن اصابت کرده او رو به قتل میرسونه. دیروز این ماجرا ادامه داشت و در رسانه ها انعکاس زیادی داشت که ببینن بالاخره این پلیسایی که 3 نفر پلیسی که در این زمینه در واقع فعالیتی داشتن و کاری انجام دادن، اینها به چه صورت قانون باشون رفتار خواهد کرد. دادستان در واقع کنتاکی دیروز اعلام کرد که بررسی‌هایی که ما کردیم پلیس بی گناه بوده، تهدید شده و برای دفاع از خودش این پلیس ها این کار کردن. و اون روایتی که دوست پسر بریانا تیلر عنوان میکنه که پلیس اعلام نکرده و حضور خودش رو اعلام نکرده به عنوان پلیس، مردوده برای اینکه شاهد یا شهودی حضور دارن و وجود دارن که گفتن که پلیس گفته و اعلام کرده که پلیس هست. به دنبال این اعلام براءت این 3 افسر که البته یکی از آنها یک محکومیت جزئی پیدا کرده به عنوان اینکه بدون دلیل شروع به تیراندازی کرده و جان عده‌ای رو به خطر انداخته، اون رو یه محکومیتی واسش قائل شدن، محکومیت نه چندان دشواری. آشوبی به پا شده به دنبال این قضیه در همون سنت لوئی کنتاکی و اونجا یک شخصی با تیراندازی 2 پلیس رو مجروح کرده که حال هر 2 پلیس بحرانی هست، ولی گفته میشه که ممکنه جان سالم به در ببرند. اون فرد رو دستگیر کردن و به دنبال اون آشوبی که اونجا بر شاهدش بودیم در شهرهای بزرگ دیگر مثل نیویورک و شیکاگو و چند شهر دیگر هم بلوایی به پا بوده و خلاصه این ماجرای خشونت پلیس که همینطور ادامه داره، یعنی تیراندازی‌هایی که میشه و اکثر اونها گفته میشه برای دفاع از خود این افراد هست، مشکل بزرگی رو ایجاد کرده. مسئله آتش سوزی ها، مسئله کرونا و خوشسالی که باعث شده که این آتش سوزی های جنگل ها و مراکزی که مناطقی که جنگلی هستن روز به روز بیشتر بشه و عدم توانایی آتش نشانان برای مبارزه با این آتش های بیامان هم مشکل دیگری است که کماکان ادامه داره و شاهدش هستیم. من دیگه صحبت رو اینجا کوتاه میکنم با معذرت از جناب دکتر منصور فرهنگ و میپردازیم به گفتگو با ایشون در مورد زمینه‌های مختلف و اونچه که عنوان کردم و مسائل بسیار مهمی که مربوط به کشورمون هست. آقای دکتر سلام میکنم خدمتتون و بی‌نهایت سپاسگزارم از شرکت مجددتون در برنامه. آقای دکتر اشاره‌ای بفرمایید به اون چه که من گفتم که نظرتون چی هست و بعد بپردازیم به مسائل کشورمون، مسئله اون فکری که از روز اول در ذهن میتونم بگم معیوب آقای خمینی شکل گرفته بود و بعضی از ستایشگران این شخصیتی که دنیا رو در واقع به هم ریخته میشه گفت به یک صورتی لااقل در خاورمیانه و اون منطقه از دنیا حداقل است که میشه روش بحث کرد، اونها معتقدن که یکی از در واقع افراد برجسته متفکر و بی‌نظیری که در سیاست دنیا ظهور کرده آقای خمینی است، از جمله آقای عبدالکریم سروش که راجع به اون موضوع نمیخوام وارد بشم و صحبتهایی که میشه. خواستم نظرتون رو جویا بشم در مورد مسئله که اومد کردم و بعد بپردازیم به مسئله صدور انقلاب و کجا هستیم و چه باید کرد.
ببینید صحبت هایی که شما راجع به پرزیدنت ترامپ میکنین که تمام روزنامه ها و رسانه های به اصطلاح آمریکا و دنیا بهش وقت زیادی روش میذارن بدون اینکه که ما بگیم کسی طرف از او حمایت بکنه یا منتقدش باشه یا مخالفش باشه، این واقعیت وجود داره که پرزیدنت ترامپ رفتار و کردار بی سابقه ای در به عنوان رئیس در پست ریاست جمهوری آمریکا رفتار و کردار بی سابقه ای داره که واقعا روزنامه نگاران و تحلیلگران متنوع رو به شگفتی واداشته و خیلی جالبه که مرتب همه میگن وقتی یک موضعی آقای ترامپ میگیره یا یک مسئله ای رو مطرح میکنه عادی شده که همه بگن شگفت زده ایم اما انتظارش رو داشتیم، یعنی مرتب روزی نیست که او بینندگان و شنوندگان و خوانندگان رو به شگفتی با نداره. بنابراین مهمترین امروز توجه زیادی که به او میشه، او حتی در این یکی دو روز گذشته گفته که نمیتونه تعهد بکنه که نتیجه مسالمت جویانه انتخابات رو یعنی تغییر قدرت رو بپذیره و این هم یک امر بی سابقه در تاریخ آمریکاست. اینه که به هر حال مثالی که شما زدین مقایسه کردن خمینی حداقل در رابطه با مقبولیتی که برای طرفدارانش داشت، فکر میکنم در رابطه با ترامپ هم به اصطلاح همون مسئله همون این مثال رو میشه زد که دقیقا مثل خمینی قم، ترامپ عرف و سنت و معیارهای بین المللی رو مراعات نمیکنه و مواضعی میگیره که حتی نزدیکترین یاران و دوستان آمریکا مثل کشورهای اروپایی متعجب میشن. اینه که سرانجام به کجا کشیده بشه مربوط به این انتخاباتی که آیا او نتیجه انتخابات رو میپذیره و یا مورد سوال قرار میده و بخواد به دادگاه کشیده بشه که اون هم امری است که در تاریخ آمریکا هرگز اتفاق نیفتاده و امروز همه گمانه زنی میکنن راجبش که اصلا به کجا داریم میریم. هیچ کس نمیدونه. تحلیلگران و کسانی که سالها و سالهاست تاریخ و سیاست آمریکا رو مورد مطالعه و تجزیه تحلیل قرار دادن، امروز در شگفتی قرار دارن که نتیجه این رفتار کرده آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور به کجا کشیده میشه، نه تنها در رابطه با مسائل داخلی بلکه حتی بین المللی. اروپا و آمریکا 70 سال روابط تنگاتنگ امنیتی و سیاسی داشتن با هم. امروز ترامپ اون رو به کلی رد کرده، تا جایی که 3 کشور مهم اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، اومدن یک اعلامیه دادن در انتقاد از رفتار آقای ترامپ در رابطه با مسئله ایران، برجام و غیرزاره. یعنی که واقعا فقط یک نکته اصلاحی راجب صحبت‌های شما میخوام بگم که وقتی گفتین ادعی مدعی میشن که اقتصاد آمریکا در حال حاضر علارغم این پندمیک خوبه، این به هیچ وجه صحیح نیست. اون چیزی که منظورشونه بازار بورسه. بله، بازار بورس به هر حال اون برای کسانی که پول دارن بورس دارن. ولی بیاد اون در اون وارد بیاد تا یک اقلیت جامعه آمریکا هستن. ما داریم راجع به بیش از 50% از مردم این مملکت طبق اعداد و ارقام و آماری که میارن، حتی اگر گرفتاری پیدا بکنن که $500 در یک ماه بخوان اضافه بکنن ندارن. یعنی دقیقا از پول هفتگی یا دو هفته یا ماهانه ای که میگیرن مخارجشون رو تأمین میکنه حتی اکثر مخارج. بنابراین به هیچ وجه بیکاری در آمریکا خیلی بالاست و وضع اقتصادم بسیار بده، که البته مربوط به پندمی که ارتباطی با آقای ترامپ نداره، ولی به هر حال در زمان او اتفاق افتاد. کسانی که صحبت از وضع خوب اقتصادی میکنن مخصوصش فقط بازار بورسه، نه اقتصاد به معنای کار و تولید. اینا
خب دکتر فرهنگ، باید توجه داشته باشیم که من اشارم به همین بود که آقای ترامپ اشارش به همین بازار بورس است و هر روز اون رو به رخ میکشه و اون رو یک شاخص مهم در واقع شکوفای اقتصاد قلمداد میکنه و اون باز از دیدگاه طرفدارانش پذیرفته شده است. و بعد اشاره کردید به این صحبت قبولی یا عدم قبول باختن آقای ترامپ در صورتی که ببازه و صلح‌جویانه کنار بره. پرزیدنت ترامپ بارها این موضوع رو عنوان کرده و همونطور که اشاره کردید تعجب آور نیست، منتها دیروز در این رو خیلی به وضوح مطرح کرد که اولا این حکومت من ادامه پیدا خواهد کرد، تداوم خواهد داشت. یعنی اصلا این بحث خارج از موضوع هست، یعنی با اطمینان این که من انتخاب خواهم شد برای 4 سال دیگه صحبت میکرد و اینکه اگر نشوم، قبلا گفته الانم میگه تنها دلیلی که من ببازم در این انتخابات تقلب در انتخابات و سلام، و این رو با قاطعیت گفته و دیروزم تکرار کرد که مطابق معمول سر و صدایی به پا کرد و ولی فکر نمی کنم فریادها به جایی برسه. و همونطور که عرض کردم بسیاری از افراد الان می بینم که این تبلیغاتی هم که شده، حالا درست یا غلط، که اگر جو بایدن بیاد روی کار مالیات ها رو بالا میبره، اگر بیاد مرزها رو باز میگذاره، اگر بیاد پلیس رو نابود میکنه، تمام این تبلیغاتی که روز و شب داره میشه به هر حال بی تاثیر نبوده، فکر نمی کنید؟
نه خیلی بی تاثیر بوده، به این معنا که ترامپ میخواد به اصطلاح در دنیای سیاست خود، حتی در کشورهای دموکراتیک ولی بیشتر در کشورهای استبدادی، ایجاد ترس یکی از راه‌هایی است که مردم رو کنترل بکنن و مردم رو به تمکین به سیاست دولت‌ها وادارن. امروز هم آقای ترامپ این کار میکنه. ولی برگردیم سنجش افکار. در طی 7 ماه گذشته، یعنی از ماه ژانویه تا امروز، به طور مرتب نشون داده که جو بایدن حدود 10 پوینت جلوتر از ترامپ و این تا تمام این سنجش افکاری که سازمان‌های اطلاعاتی میکنن از جمله فاکس نیوز که مورد لطف پرزیدنت ترامپ هست. این یه واقعیتی که وقتی کسی تا این زمان 10 پوینت جلوتر از روی حدود 40-50% الان و هنوزم عده‌ای هستن که بلا تصمیمن، ولی وقتی یک کاندیدی در این مدت حدود 50-52% رأی رو داره، یعنی اصلا به شکل بی سابقه جلوی، خصوصا وقتی بر ضد رئیس جمهوری که سرکاره داره مبارزه انتخاباتی میکنه. اینه که حالا آیا ترامپ چه عکس العملی نشون؟ من فکر میکنم که اگر نتیجه این انتخابات بر مبنای سنجش افکار خیلی وسیع باشه، یعنی ایالاتی که در گذشته به پرزیدنت ترامپ رای دادن مثل ویسکانسین، مثل اریزونا، مثل پنسیلوانیا، مثل میشیگان، اگه این ایالات که امروز در تمام این ایالات سنجش افکار نشون میده که جو بایدن جلوه، اگر این ایالات رو به راحتی ببره و صحت و سقم انتخابات رو هر ایالتی تعیین میکنه، اون ارتباطی به دولت فدرال اصلا نداره. ولی اگر فرض بکنیم که این انتخابات در یه به یکی دو ایالت کشیده بشه که اختلافات بسیار کم باشه، مثلا با اختلاف 1% یا 2% یا 5%، مثلا مشکلی که در سال بین انتخاب موقعی که بوش بر ضد الگور داشت و انتخاباتی میکرد رسیده بود به فلوریدا و در اونجا 500 رای مورد سوال بود، در اون موقع کشیده شد به دادگاه عالی آمریکا. اگر به اون شکل ها بشه او میره دادگاه، ولی اگر این ایالات کلیدی، این 4 تا ایالتی که در سال 4 سال گذشته پرزیدنت ترامپ در اونجا برنده بود، در ماه نوامبر به جو بایدن رای بدن، فکر نمی کنم که او حتی مقاومتی بکنه، برای اینکه او واقع هیچ رفتن به دادگاه این حرفا هیچ تأثیر مثبتی براش نمیتونه داشته باشه. ولی فعلا او به هر حال یک پدیده جهانی شده که روسا هر حرفی میزنه مورد بحث و گفتگوی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در سراسر دنیا قرار میگیره. اینم که ما هم تماشاچی این ماجراییم تا ببینیم که تا انتخابات و بعد از انتخابات چه میشه.
ولی خب توصیه این هست آقای دکتر فرهنگ، هموطنانی که حق رأی دارن از این حقشون استفاده بکنن و به هر کسی که میخوان رأی بدن، یعنی کنار ننشینن و فکر نکنن که یک رأی اونها مؤثر نمیتونه باشه.
ولی مشکلی که امسال پیش اومده به دلیل پندمیک، بخش قابل توجهی از رأی دهندگان دارن از طریق پست رأی میدن و این امکان هست که این رأی هایی که از طریق پست میاد شب انتخابات به اندازه کافی نتیجه نرسیده باشه و این که ممکنه نتیجه برخلاف گذشته که همیشه آخر شب انتخابات نتیجه معلوم میشه، هیچ بعید نیست که در ماه نوامبر امسال یک هفته یا دو هفته طول بکشه، هنوز نمیدونیم، برای اینکه بعضی از ایالات مکانیسم رای دادن با پست رو از قبل داشتن، مثل یوتا یا مثل کالورادو اینا داشتن زیاد، ولی بعضی ایالات این سنت رو نداشتن و این سنت رو دارن به دلیل این پندمیک درست میکنن و آمادگی برای اینکه میلیون ها رای رو، مثلا قوانین مختلفی هم وجود داره، در بعضی ایالات هر وقت که این رای میاد میتونن شروع به شمردن آرا بکنن، در بعضی ایالات قانون اجازه نمیده که شمارش آرا شروع بشه تا روز انتخابات، که اینا تمام مربوط به مقررات و قوانین ایالات که واقعا ما نمیدونیم، چون اتفاق هرگز نیفتاده در گذشته، باید منتظر شد که نتیجه چی میشه.
خب در این زمینه هم پرزیدنت ترامپ را حل ارائه دادن، گفتن شما هم با پست رای بدین هم خودتون حضوری هم برین رای بدین، که خود اینم خلاف قانونه دوبار رای دادن.
خود اون ایالات بلافاصله اعلام کردن، گفتن که این یه قانون شکنیه، شما میتونین مجازات بدین.
بله، به هر حال شرایط فوق‌العاده پیچیده و عجیب غریبی است. بپردازیم به مسئله مملکتمون، سفر امروز آقای ظریف که رسانه های فارسی زبان سخنان آقای ظریف، این وزیر خارجه بسیار بسیار مکتبیمون رو امروز زنده پخش کردن و خیلی خوشحال بودن از مذاکراتی که با آقای لاوروف داشتن و خلاصه مسئله‌ای که عده زیادی نگران هستن، چپاول مملکتمون، دارایی های مملکتمون توسط چین و روسیه که این روزها دیگه هیچ جای شکی درش باقی نیست و به اصطلاح جریان ادامه داره. نظرتون؟
ببین، مربوط به این تقابل بین ایران و آمریکا دو جنبه متفاوت داره. یکی مربوط به برنامه هسته‌ای ایرانه که کشورهای اروپایی، چین، روسیه و آمریکا کاملا در این که میخوان اجازه ندن ایران توانایی ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه هماهنگن. این یکی از مسائل این تقابل بین ایران و آمریکا. ولی بعد دیگر این تقابل در منطقه است که ایران نیروهایی که در منطقه در شیعیان لبنان، سوریه، عراق، یمن به اینها کمک‌های نظامی اقتصادی میکنه و حتی بسیاری از اینها به ایران میرن آموزش میبینن و در اونجا برای کشورهای عربی و برای اسرائیل یک مشکل امنیتی درست کردن، یک نگرانی امنیتی ایجاد شده که کشورهای اروپایی و حتی آمریکا هم این نگرانی رو فکر میکنن که مسئولیت اونهاست که بخوان در اونجا فعالیت‌های ایران در منطقه رو مهار بکنن. نکته مهم اینه که پرزیدنت اوباما اهمیت جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران رو مهمتر و جدیتر از جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه میدید. این دوتا رو از هم جدا کرد و کشورها چرا؟ برای اینکه جدا کردن اون میتونست چین و روسیه رو با آمریکا هماهنگ بکنه و کشورهای اروپایی رو. اینه که اینا تونستن 6 قطعنامه علیه ایران تصدیق بکنن در شورای امنیت و فشار اقتصادی به ایران به جای رسید که برجام امکان پذیر شد. ولی پرزیدنت ترامپ، ولی از اول هم این توجه رو داشته باشیم که این برجام مورد رضایت کنگره آمریکا نبود. در اونجا دموکرات ها و جمهوری خواهان این هم به هیچ وجه نبود. به همین دلیل هم بود که برجام به عنوان پرزیدنت اوباما برجام رو به عنوان رئیس جمهور و قدرت اجرایی آمریکا امضا کرد، نه به عنوان دولت کنگره آمریکا که معمولا این توافقات بین المللی موقعی جنبه قانونی پیدا میکنه و پرزیدنت هم نمیتونه تغییری توش بده که کنگره آمریکا تصویب بکنه. در این مورد این وجود نداشت. بنابراین چون یک تصمیم رئیس جمهور بود، رئیس جمهور بعدی هم میتونه اون تصمیم رو عوض بکنه و دقیقاً کار. و اینجا آمریکا تحت تاثیر کشورهای عربی، تحت تاثیر اسرائیل و بر مبنای اعتقادات دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان گفتن که ما باید مقابله با ایران رو در منطقه جدا نکنیم از برنامه هسته‌ای. یعنی که خروج آمریکا مربوط به این به بینش جدید بود که حالا مخالفان و موافقانی داره. ولی در انتظار پرزیدنت ترامپ چه بود؟ انتظار پرزیدنت این بود که این تحریم‌های وسیع اقتصادی میتونه ایران رو وادار بکنه که بیاد به میز مذاکره و در اونجا دو ایراد اساسی نسبت به برجام داشتن. یکی مدت زمانش بود که هیچ نوع محدودیت زمانی میخواستن برای این بر این عهدنامه قائل نباشن، در حالی که در حال حاضر برجام حدود 15 سال بود، از 10 سال تغییراتی میکنه و 15 سال ده. یکی این بود. دوم هم این که برجام به ایران اجازه میده که برای نیاز داخلی اورانیوم غنی بکنه. شدت و مقدار غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز داخلی مورد قبول برجامه. اینم تا پرزیدنت ترامپ و بسیاری دیگه از ناظرین اون هم میخوان لغوش بکنن، بگن ایران تحت هیچ عنوانی نباید توانایی غنی‌سازی اورانیوم داشته باشه و اورانیوم غنی شده مورد نیاز برای مقاصد صلح‌آمیز رو میتونه از خارج وارد بکنه، که این روسیه هم حتی تعهد کرده بود که این کار بکنه. این انتظار ترامپ برآورده نشده به این شکل که ایران حاضر نشده تمکین بکنه برای مذاکره، اما موفقیت این فشاری که به ایران آوردن اینه که ایران در حال حاضر آخرین آماری که دیدم ایران داره حدود روزی 200,000 بشکه نفت صادر میکنه، خصوصا قیمت نفت هم در بازار بین المللی اومده پایین، یعنی از 3 میلیون اومده به 200,000 و بنابراین توانایی ایران برای کمک‌های نظامی و اقتصادی به نیروهای طرفدار خودش در منطقه که هیچ کدومشون دولتی نیستند، همه نیروهای حتی اصلا در برابر دولت‌های خودشون قرار دارن در عراق و سوریه و افغانستان و حتی افغانستان در رابطه با طالبان، اون توانایی رو کم. بنابراین از اون جهت این برنامه موفقیت آمیز بوده که توانایی اقتصادی ایران رو محدود کرده، ولی ایران حاضر به مذاکره نیست، ولی جنگ هم ایران نه جنگ میخواد نه مذاکره، و پرزیدنت ترامپ هم در حال حاضر به هیچ وجه جنگ نمیخواد، برای اینکه میتونه از نظر انتخاباتی به ضررش تموم بشه. ولی من فکر میکنم حتی اگر بایدن هم انتخاب بشه، او زبان بایدن، برخورد دیپلماتیکی که او خواهد داشت تفاوت داره، ولی از نظر اهداف آمریکا تفاوتی بین بایدن و پرزیدنت ترامپ نخواهد بود. روش کار تغییر میکنه، دیپلماسی مورد استفاده قرار میگیره، روابط آمریکا با اروپا برمیگرده به روابطی که قبلا داشتن، و این میتونه کمک بکنه به فشار بیشتر آوردن به ایران. و اگر تاکید روی توانایی بالقوه ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای بذارن، در اون واقع حتی چین و روسیه هم با ایران همکاری خواهند کرد، همونطور که در دوره اوباما کردن. اینکه انتظار کسی داره که اگر بایدن بیاد این تقابل بین ایران و آمریکا میتونه تغییر پیدا بکنه و از بین بره، به هیچ وجه اینطور نیست.
دکتر فرهنگ، این بازتابی رو که ما شنیدیم از عکس‌العمل‌های کشورهای اروپایی و چین و روسیه در قبال فعال کردن مکانیزم ماشه که آقای ترامپ و وزیر خارجه ترامپ آقای پومپئو در واقع یک تنه اعلام کردن، یک دست هموطنان ما رو دوچار نوعی یأس میکنه و ناباوری که کشورهای اروپایی به خصوص و در حال حاضر چین و روسیه چگونه دارن با چپاول اموال مردم ایران و نفوذی که به دست آوردن تو اون منطقه و فقط به خاطر منافع اقتصادیشون چگونه حقوق بشر و مسائلی رو که به مردم ایران، معیشت مردم که الان به وحشتناکترین وضع رسیده، و دیروز آخر وقت من شنیدم که دلار به بالای 30,000 تومان رسیده و طلا که اصلا از حد خارج قیمت ها، یعنی یکی از دوستان ما که بالاترین حقوق رو در سطوح بالای دانشگاهی بازنشسته است میگیره، دیروز باش صحبت میکردم در تهران، میگفت که حقوق من یک نیم پهلوی هست در ماه، به قیمت یک نیم پهلوی. یعنی این شرایط توی مملکت ما هست و مزالک کشورهای اروپایی و در درجه اول البته همیشه بوده روسیه و چین کوچکترین توجهی به مسائل مردم ایران ندارن و فقط به فکر منافع خودشون هستن. نظرتون چیه؟
ببینید، ما وقتی راجع به روابط بین المللی صحبت میکنیم، یک واقعیت غیر قابل انکار وجود داره که هر کشوری در چارچوب منافع ملی یا اولویت‌های رژیم حاکم، حتی کشورهای استبدادی که کمتر توجه ممکنه بکنن به منافع ملی، اولویت‌های ثبات و بقای رژیم در واقع انگیزه های مواضع کشورها در روابط خارجی هستند. واقعا هیچ استثنایی در این مورد وجود نداره. بنابراین کشورهای اروپایی در چارچوب منافع ملی خودشون تست. اگر منافع ملی هماهنگ باشه با دفاع از حقوق بشر، خیلی خوشحال میشن که از حقوق بشر دفاع بکنن، چه آمریکا باشه، چه سوئد باشه، چه فرانسه باشه. ولی موقعی که تضادی بین دفاع از حقوق بشر و منافع ملی از جمله دستیابی به بازار یک کشور باشه، بسیار بعیده. میتونن یه مواضع معنوی و اخلاقی کلی بگیرن ولی در رفتار و کردارشون تأثیر نداره. این ارتباط به هیچ کشور خاصی نداره. تمام بعضی کشورها که اصلا به طور کلی کشورهای استبدادی که اصلا توجهی به این حرفا ندارن، فقط بر مبنای منافع ملی یا اقتصادی اونجا، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت به اصطلاح جامعه، باید انگیزه های سیاست خارجی باشه. شما اگر از من بپرسید امروز بعد از یک عمر تدریس و مطالعه روابط خارجی، امروز فقط یک کشور در دنیا وجود داره که 100% بر ضد منافع ملی تصمیم بگیره و تصمیمات جاهلانه خودش رو در چارچوب بلند پروازی های ایدئولوژیک، بلند پروازی های امام زمانی، بلند پروازی های که میشته امام جمعه ها. این تنها واقعا تنها ایرانه. علت این که چین یا روسیه یا کشورهای دیگه یا هندوستان یا کره جنوبی یا ژاپن میتونن در روابط تجاری خودشون با ایران دست بالا رو داشته باشن، وقتی یک کشور هر چقدر محدودتر بشه در انتخاب کشورها یا کمپانی‌هایی که میخواد با اونها معاملات تجاری داشته باشه یا جلب سرمایه بکنه، هر چقدر محدودتر بشه، اون کشورهایی که حاضران این کارو بکنن دست بالا رو دارن. این یک دقیقاً مثل من که ما بخوام یه چیزی امروز بریم بازار بخریم فقط یک مغازه داشته باشه. اگه وقتی فقط یک مغازه داره، هر قیمتی رو که میگه ما نیاز داشته باشیم بهش بعد بدیم. ولی اگه 10 تا مغازه داشته باشن، رقابتی اونجا هست، ما میتونیم ببینیم کجا در کدوم مغازه این خرید به نفع. ایران در اون وضع قرار گرفته که انقدر منزوی شده از نظر تجارت خارجی، و دومی که این ناامنی که در ایران ایجاد کردن به هیچ وجه اجازه جلب سرمایه خارجی به ایران نمیده. سرمایه امنیت میخواد، و نه تنها اون، فرار سرمایه ملی از کشور. این اعداد و ارقامی که حتی در روزنامه های خود رژیم هست که چقدر پول از مملکت داره خارج میشه، و این با قیمت دلار که برای اینکه احساس ناامنی هست. بنابراین رژیم ایران خیلی جالبه که در این نمیدونم شما این مستند جنگ رو دیدین یا نه که بی بی سی منتشر کرده بود، فکر میکنم بسیاری از در اونجا، خیلی جالبه که یک نقل قول خیلی جالبی، یه عبارت خیلی جالبی از آیت الله منتظری هست که میگه حزب اللهی یعنی خرکی. خیلی جالبه که این حرف، این عبارت از جانشین خمینی دقیقا هم حزب اللهی یعنی خرکی. خمینی هم اوائل گفت اقتصاد مال خره، اگه یادمون باشه. بنابراین رژیم ایران اگرچه در رابطه با منافع ملی، یعنی رفاه و امنیت حیثیت و جامعه، برای خامنه ای و خمینی و شرکا اقتصاد مال خره، ولی وقتی به منافع خودشون میرسه به هیچ وجه در اونجا بازاریای کهنه‌کارن. یک طبقه حاکمه ثروتمند در ایران درست شده که علارغم تمام این مشکلات اقتصادی که توده های مردم طبقه متوسط باشون برو هستن، اونها از راه قاچاق و از راه پولهایی که در اختیار تشکیلات خامنه ای که میگن حدود بیش از 100 بیلیون دلار تحت کنترل اونا، یعنی یک طبقه حاکمه در ایران درست شده که نه تنها از نظر معنوی و اخلاقی ورشکسته است علارغم ادعاهایی که میکنه، بلکه بی توجه به نیازهای ابتدایی جامعه از تمام دنیا چه مسائلی روبرو هستن. مجلس ایران داشتن بحث میکردن که با قیمت تخم مرغ چی کار بکنیم، بحث درون مجلس بود. بنابراین ما با یک رژیمی در ایران سر و کار داریم که معیارهای منطقی و اصولی، معیارهای مربوط به منافع ملی اصلا و ابدا نمیتونه تبیین بکنه انگیزه ها، رفتار و کردار اینها رو. یک نکته خیلی جالب، اخیرا من یه مقاله تحت عنوان مالی خوری های صدور انقلاب، مالی خوری ها یعنی گرفتاری بیماری که در واقع گرفتاری هایی که خیلی این نکته رو باید نکته بگم. در قرن بیستم 4 انقلاب در دنیا وجود داشت: روسیه، چین، کوبا و ایران. این انقلابات از نظر اهدافشون و ایدئولوژیشون اختلافات اساسی با هم دیگه داشتن، در چارچوب فرهنگ بومی و رهبری و این، ولی در یک مورد یک وجه مشترکی داشتن و اون صدور انقلاب بود. به این معنا که اوائل این انقلاب همشون بدون استثنا میگفتن که این انقلاب باید معیار دیگر انقلابات باشه. مثلا حزب توده به اتحاد جماهیر شوروی میگفت کشور مادر، ایران هم به اسمش گذاشتن امبلغرا، کشور مادر، در واقع ترجمه عربی کشور مادری است که استالینیست درست کرده بود. اون سه تا کشور به این نتیجه رسیدن که انقلاب کالا نیست صادر بشه، بجز درد سر و بجز جنگ و خونریزی و آلودگی های به اصطلاح حقوقی و این حرف هایش، دست همشون به اصطلاح گذاشتن کنار، گفتن این. ولی ایران بعد از 41 سال هنوز مسئله صدور انقلاب و معیارش، رسالت صدور انقلاب رو برای خودشون نگه داشتن. و این اگر دوستانی که علاقمندن، در مقدمه قانون اساسی ایران مرزهای ملی نفی میشه، نقش سپاه پاسداران، نقش نیروهای امنیتی به هیچ وجه محدود به خاک ایران نیست. اینا تو قانون اساسی ایرانه. این مسئولیت میخوان دولت ولایت فقیه رو اول در کشورهای اسلامی و بعد هم در سطح جهان برگرد. و این جنونه، یعنی جهل و جنون. یعنی این ادعاهایی که تو قانون اساسی ایران هست با علم و منطق و فهم عام در تضاد. و رژیم ایران هنوز این موضوع رو در رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که دیگه انتخاب نشد، آخرین روز انتخابات در مجلس یک صحبت خیلی جالبی کرد، چون به اون گفت که ما تا حالا بیش از 30 بیلیون دلار به سوریه پول دادیم، این پولا کجا رفته؟ باید پس بگیریم. دقیقا دارم کلماتش رو تکرار میکنم. و ما نمیدونیم که این پولا کجا، هیچ منبعی هم نیست، هیچ که حتی مجلس ایران هم نمیدونه که چقدر ایران در اونجاها پول خرج کرده. بنابراین ما با یه رژیمی در ایران طرفیم که با منافع ملی ایران ضدیت داره، از نظر امنیتی، از نظر رفاهی و از نظر حیثیت جامعه. این بی سابقه است، واقعا بی سابقه است در به نظر من در سراسر دنیا.
خیلی ممنون دکتر فرهنگ. در صحبتی که یکی دو هفته پیش داشتیم اشاره شد باز به این سوالی که برای همه مطرحه، چه باید کرد؟ و واقعا علارغم تمام کمی‌ها و کاستی‌هایی که در رفتار حکومت آخوندها در ایران شاهدش بودیم طی این نزدیک به 42 سال، اینها هنوز هستند و با تغذیه گروه هایی که دوروبر خودشون جمع کردن، از بسیج گرفته تا سپاه و سایر گروه هایی رو که بهشون میخورونن در واقع و نمیگذارن که اونها در فشار باشن، کماکان دارن مردم رو اذیت میکنن، زندان میکنن، شکنجه میکنن، اعدام میکنن. امروز خبری که راجع به خانم نسرین ستوده بود، راجع به خانم زاغری که آزارش میدن بدون جهت و بهانه های عجیب غریب میگیرن. با توجه به تمام اینها کجای کاریم؟ این رژیم تا کی میخواد این روال رو ادامه بده و پابرجا باشه.
ببینید رژیم های استبدادی هر چقدر احساس ناامنی بکنن خشونتشون بیشتر میشه. در سراسر تاریخ جایی به سر استثنا واقعا وجود داره. ایران هم امروز پایه اجتماعی رژیم بسیار بسیار ضعیف شده و مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی برای توده های مردم و به طور کلی این تقابلی که با منطقه و آمریکا دارن اون ناامنی رو در رژیم ایجاد کرده و یکی از پیامدها اونام این جنایاتی است که با معتقد با فعالین سیاسی میکنن. ولی واقعیت امر اینه که چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، هنوز رژیم ایران یک پایگاه اجتماعی داره. 10%، 15%، 20% جمعیت. من مثلا بین
سه دقیقه وقت داریم.
و یک این که در خارج از کشور کسانی که با این رژیم به صلاح ضدیت و مخالفتی که با ماهیت این رژیم ما داریم، من فکر میکنم اگر ما در خارج از کشور بتونیم یک تشکیلات و یک نهاد دموکراتیکی درست بکنیم که رفتار و کردار دموکراتیک در درون خودش داشته باشه، اون بهترین کمک به مبارزین داخلیه. چون تقابل با این رژیم در داخل کشوره، نه در لس آنجلس یا نیویورک. ولی در لس آنجلس و نیویورک ما میتونیم به جای اینکه دائم بخوایم جنایات رژیم رو مطرح بکنیم که به اندازه کافی میشه، بیایم بگیم چی میخوایم و چگونه میخوایم دنبال اون بریم و اگر دموکراسی میخوایم، اگر کثرت‌گرایی میخوایم، اگر رقبای خودمون رو بهش احترام میذاریم، رقیب رو دشمن نمیدونیم، بیایم در رفتار و کردار خودمون در خارج از کشور این رو نشون بدیم. تعهد به دموکراسی در مرحله نهایی باید در رفتار و کردار ما تبلور پیدا بکنه. اگر ما این کار در خارج از کشور بکنیم، بهترین کمکی است که مبارزان کی و چگونه. هیچ کس در تاریخ قابل پیش بینی نیست، تاریخ قابل پیش بینی نیست، ولی از اینکه این رژیم دیر یا زود به سرش به سنگ میخوره، به بن‌بست قرار میگیره، تردیدی در این مورد نیست، ولی کی و چگونه هیچ کس نمیدونه.
دکتر فرنگ، در همین زمینه نشان دادن رعایت دموکراسی توسط نیروهای مخالف در خارج از کشور که میتونه همونطور که اشاره کردید کمکی باشه برای مبارزینمون در داخل کشور، همه این گروه های متفرق و پراکنده و متعددی که وجود داره این ادعا رو در واقع یدک میکشن، ولی متاسفانه در عمل ما نمیبینیم این رو و در طی این 40 سال هم فقط و فقط بر علیه همدیگه اقدام کردن و یکی از مراتبی که هممون باید متاسف باشیم از بابت اون همین تفرقه و همین محکوم کردن همدیگر هست که راه به جایی نبرده و متاسفانه کماکان ادامه داره. به امید روزی که ما به این درایت برسیم که این اختلافات رو کنار بگذاریم و در یک مورد و اون مسئله حقوق بشر و یک زندگی مرفه برای مردم مملکت اون هست، با هم همگام بشیم با داخل ایران و با تمام کسانی که جان خودشون رو دارن از دست میدن و فداکاری میکنن.
بی‌نهایت ممنونم. بله، کشورهای بهار که در انقلاب مشروطیت فعال بود و سخت علاقمند به دموکراسی و آزادی خواهی بود، وقتی مشکلات بعد از مشروطیت رو دیدی که چقدر همین گرفتاری ها و فرقی گرایی زمینه ای ایجاد کرد که کودتا بشه و مشروطیت از بین بره، در شعر معروفش گفت: چون نیک نظر کرد پر خیش در آن دید، گفت از چه نالیم که از ماست که بر ماست. فعالین سیاسی خارج از کشور مثل داخل باید در آینه نگاه بکنن و این شعر ملک‌الشعرای بهار رو به خاطر بیارن.
درود بر شما. بی‌نهایت سپاسگزارم از شرکت شما در برنامه، از بینندگان عزیزی که با ما بودید سپاسگزارم و از علی عزیز در لندن. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، روز و روزگار به شما خوش.